میشه من اینجا با شما مخالفت کنم؟
100%. همین الان تینیجر رو سردرگمن، چون دقیقاً هم یه جورای بچه ایم هم بچه نیستیم.
اصلا چه اشکالی داره بچه همش تو اتاقش باشه؟
ما باید اهدافی که میذاریم برای اون بچه، توقعی که از اون بچه داشته باشیم، کاملا متناسب با بچه باشه.
طرف میگه بچه‌مو نمیزنم، بعد مثلا بچه 3 4 ساله رو این دستشو اینطوری میگیره فشار میده.
بچه رو خیلی راحت میفرستن پیش روانشناس، خودشون نمیرن.
اون محیطی که بچه توش راحت نباشه، اون خونه‌ای که امنیت نباشه، خود این بچه نمیخواد توش باشه.
نوجوانا وقتی که ما خیلی خونسام هستیم، اونا برداشتشون منفیه.
چرا درست حرف من؟ چون باباتم من میگم. با خانم دکتر صنم سالور، روان شناس بالینی، چه صحبتهایی کردیم. یه جاهایی باشون مخالف بودم، منم آدم عادی، متواضعانه حرف منو گوش دادن، ولی این گفتگو مال کسانیه که یا با پدر و مادرشون چالش دارن یا پدر و مادرم و بچه ها چالش دارن. خیلی خالصانه صحبت کردیم. مطمئنم این یک ساعت و خورده‌ای وقت یه سرمایه گذاریه برای شما که رابطهاتون رو درست کنید، آرامش بیشتری داشته باشید. درود به شرفتون. اینم بگم، با اینکه ویدیو همون ویو بالا میخوره، نه چرا شما سابسکرایب نمی کنید؟ اصلا متوجه نمیشم، حالا هم انجام نمیدی، ولی توجه کنید که یه مقداری ما هم به اون دکمه احتیاج داریم. مرسی، استفاده کنید. آخرش هم بگید که اصلا به درتون خورد یا نه. نه بگید که به درتون خورد، نمیخواد بگید نخورد، حتما خورده. خانم دکتر عزیز، خیلی خوش آمدید. یکی از سوالات، نه سوال هم نیست، یکی از شکایت هایی که میشه به من، خیلی پیام میاد، کامنت میاد، اینه که پدر مادرم من رو نمیفهمن، یا حتی خیلی وقتا شدت بیشتری داره. پدرم آدم خوبی نیست، از مادرم متنفرم، چی کار کنم؟ به همه خاطر از شما دعوت کردم، منت سرمو گذاشتید اومدید. میخوایم خیلی صادقانه صحبت کنیم که چرا این اتفاق میفته که یه بچه‌ای که از گوشت و پوست و خونه یک کس دیگه است، اینقدر با اون طرف مشکل داره. چرا اصلا اینقدر مشکل هست بین بچه‌ها و پدر مادرها؟
منم سلام عرض میکنم، مرسی از دعوتتون، خیلی خوشحالم که اینجام. و اینکه حالا اگه بریم سر سوالی که پرسیدین، ببینید نوجوانهای ما توی مرحله دیگه هن. پدر مادر توی مرحله دیگه، وقتی که کوچیکترن، هنوز به سن نوجوانی نرسیدن، خب معمولا خیلی به حرف مام باباها گوش میدن، مطیع ترن و مشکلاتشون هم کوچیکتره. ولی هرچی که بزرگتر میشن، مخصوصا به سن نوجوانی که میرسن، سنیه که میخوان هویت خودشونو پیدا کنن. اینجا ما دچار یک سری تنش ها میشیم و مادر پدرها اصولا دنبال همون بچه ای هن که خب اون تو کوچیکی حرف گوش میداد به ما، یعنی هرچی میگفتیم میگفت اوکی، یا حالا ما یه مثلا مشکلاتم خیلی کوچیک بود و حل میشه. الان یه دفعه چه اتفاقی افتاده؟ حالا چیزی که خیلی مهمه که بدونیم اینه که بچه ها توی این سن میخوام بدونن که هویتم که من کیم، اصلا توی این جامعه من چه جایگاهی دارم، چقدر استقلال دارم، ارزش ها باورای خودم چیه، و خب این دوچار تنش میشه.
خیلی جالبه، به خاطر اینکه اون کلمه مطیع بودن، کلمه است دیگه، کلمه است، فعل هرچی هستش، اطاعت، اصلا آیا بگه باید بچه باید مطیع باشه؟
اصلا. یعنی ببینیم تینیجری که اگه نوجوانی که بخوایم حالا هی مطیع باشه، هر چی که شما میگین گوش بده، یا خیلی ما کنترلش کنیم، هی بهش بگیم این کارو کن اون کارو بکن، ما داریم جلو رشدش رو میگیریم، اون رشد و اون مسیری رو که باید طی کنه که به حالا یاد بگیره که اصلا من چه توانایی هایی دارم، من اعتقادم چیه، باورم چیه، اصلا چی میخوام از اون زندگی. اگر ما تو چارچوب های خیلی سفت و سخت بذاریم، خب اصلا جلوی اون رشد رو گرفتیم و نمیذاریم که خودش رو پیدا کنه. ما 4 نوع رفتار، حالا من اسمش میذارم، که مادر پدرها با بچه هاشون دارن. یکیش، یک نوعش همین کنترلگر بودن است. یعنی چی؟ یعنی که ما صمیمیتمون کمه، اما مرزبندی و قوانینمون بسیار سفت و سخته. حتی یه وقتای از تنبیه، مثلا اگه این کار رو نکنی تلفن ازت میگیریم، استفاده میکنیم. خب این چی میشه؟ این اون بچه میشه بچه‌ای که استراب داره، بچه‌ای که اعتماد به نفسش پایینه، و بعد از اون و یا خیلی همون بچه مطیع حرف گوش کنی میشه، یا از اون ور میاد لج میکنه و بسیار بچه پرخاشگری میشه، یا اصلا حرکاتش شاید حالا مثلا یه ذره نافرمان بر بشه به قول معروف. خب این خیلی ایدئال ما نیست. از اون ور یه سری مادر پدرها رفتارشون چجوریه؟ خیلی آسون میگیرن، یعنی ما خیلی صمیمی میشیم، از اون ور مرز و قانون خاصی هم نداریم. خب باز اینجا حالا ممکنه مادر پدر خودشون مثلا خیلی علاقه به بحث نداشته باشن، دوست نداشته باشن بچه‌ش رو ناراحت کنن، یعنی باز از یک چیزهای درونی مادر پدرم ممکنه بیاد. و چی میشه؟ اینجا بچه مسئولیت پذیری رو یاد نمیگیره، بسیار پرتوقع میشه و رفتارهاش رو خیلی خوب نمیتونه مدیریت کنه، مخصوصا حالا رفتارهای هیجانی رو اگه بخوایم بگیم. اینم باز خیلی ایدئال نیست. یکی دیگه میرسیم که اصلا مادر پدران که کاملا رها کردن، حالا ممکنه واقعا به خاطر مشغله هایی که دارن یا حالا گرفتاری هایی که دارن این اتفاق افتاد، منتها بچه رها شد، نه صمیمیت هست، نه مرز و قانونی هست، هیچ. خب این بچه ها معمولا اتفاقی که براشون میفته اصلا کلا روابط اجتماعی ضعیف، اصلا احساس بی ارزشی و تنهایی میکنن و حتی ممکنه حالا به رفتارهایی که، یعنی حالا شاید باید بگیم موادهایی که باعث اعتیادشون میشه یا فرار از خونه، اینجور رفتارها رو ما معمولا تو اینجور بچه ها ممکنه ببینیم که اینم اصلا خوب نیست. ولی میرسیم به رفتاری که تقریبا حالا این روزها و روانشناسا و کلا میگیم که رفتار بهتریه و رفتار درستریه، و اون مادر پدری هن که متعادلن، آگاهن. یعنی چی؟ یعنی هم صمیمیت هست، هم یه سری قوانین و مرزبندی هایی که بسیار شفافه، یعنی ما میدونیم که مامان بابامون چه انتظاری از ما داره. خب اینجا چه اتفاقی میافته؟ بچه مسئولیت پذیری رو یاد میگیره، احترام رو یاد میگیره، رفتار اجتماعی خیلی خوبی خواهد داشت، مدیریت بهتری رو رفتارش خواهد داشت و عزت نفسش طبیعتاً بالاتر میره. و این اون رفتاریه که ما میخوایم کمک کنیم مادر پدرها داشته باشن. اما یادمون باشه که ما توی یک دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم، یعنی هیچکی توقع نداره که مادر پدرها 100% همیشه اینجوری رفتار کنن. بالاخره گرفتاری هست، مشغله فکری هست، هزار تا داستانه که خب یه وقتای واقعا نمیتونیم حالا خیلی منطقی و با آرامش رفتار کنیم، هیچ اشکالی نداره. ولی هدفمون اینه که اصولا بیشتر مواقع اینجوری اینطور رفتار با بچه‌مون داشته باشیم.
بسیار عالی.
خواهش میکنم.
این تفکر که بچه مال منه، درسته؟
نه.
یعنی درسته که بچه رو شما به وجود میارید، ولی بچه مال شما نیست.
مال ما نیست. بچه قراره که یعنی اصلا بچه اولا یه فرد مستقلیه، از همون کودکی یک فرد مستقلیه، ادامه من نیست، قرار نیست آرزوهای من رو ادامه بده. و حالا دیگه هرچی هم که بزرگتر بشه مستقلتر میشه، تفکر خودشو داره، اهداف خودشو داره، باورهای خودشو داره و مسیرش از ما جدا میشه. عشق و علاقه هست، اما میگم ما اصلا هیچکی مال هیچکی نیست دیگه، مال ما نیست. ما تنها کاری که باید بکنیم اینه که کمکش کنیم مسیرش رو پیدا کنه، به خواسته هاش برسه. و یادمون باشه خواسته های اون میتونه خیلی متفاوت با خواسته های ما باشه و ما فقط اینجاییم که اونو کمک کنیم به، میگم حالا خواسته ها، اهدافش، علایقش برسه.
یه شوخی هست توی بچه های خاورمیانه که فقط محدود به ایران نیستش و حتی هند و پاکستان،
درست.
حتی چین، اصلا میشه تا اون ته رفت، ویتنام هم اینطوریه که میگن شما وقتی بزرگ میشی چند تا انتخاب بیشتر نداری، یک یا دکتر میشی، دو مهندس میشی، یا سه بدبخت خانواده.
یعنی وکیل جزوش نبود.
وکیل هم حالا میشه اضافه، ولی این دوتا
بله.
حتی مثلا کسایی که توی شرق آسیا هستن هم این داستانو دارند. و اینو میخواستم بگم، به من خیلی ها میان میگن که تو پسر نمیخوای داشته باشی چون دوتا دختر دارم.
درست.
بعد حالا اون اول که کنجکاو بودم میگفتم چرا، جواب این بود که خب فوتبالیست بشه دیگه، تو هم تو فوتبالی. و من هی فکر میکردم که اصلا یک، اولش که اگر پسر داشت، اولا که دخترم میتونه فوتبالیست شه، پس هیچ، بعد جفت دختره منم بازی میکنن،
بله،
ارینا به خصوص، و اصلا دلم نمیخواد فوتبالیست شه،
درست.
و دو اگر که پسر داشتم شاید اون نمیخواست فوتبالیست شه، بعد مجبورش میکردم. داشتم از خودم میپرسیدم که با اجبارم هیچ چیزی پایدار نیست. نه آخه نمیمونه به زور، همین که شما گفتید ممکنه، ولی 18 سالش میشه میره بیرون، همین بحثایی که میکنیم مثلا از من هم زده میشه. و اینکه شما گفتید بچه ها نباید ادامه زندگی ما را برن، یا اون حسرتایی که ما داشتیم،
آرزوامون.
آره دیگه، مثلا من میخواستم خلبان شم، نشدم، پسر من باید خلبان شه، میدونیم. یا حتی مثلا نیت ها هم همه خوبه، یه مادری که برفرض همیشه خونه بوده، خانه‌داری کرده، زحمت کشته، بچه رو بزرگ کرده، تو جامعه نرفته، درس نخونده، دختر من باید حتما بره مثلا مهندس هوافضا شه، مثال میزنم. و اینا خیلی ریشه هاییه که تو این چند وقت نگاه میکنم بچه ها پدرمشون مشکل دارن. دوران کنکوره، چقدر از بچه ها اصلا نمیخوان برن دانشگاه ولی مجبور میشن برن. و اصلا منظورم نیستش که بچه ها دارن درست میگم، این که درک متقابلی نیست،
درست،
که این بچه اصلا آینده خودش شاید جور دیگه در نظر میگیره. شاید اصلا این بچه میخواد بره تو بازار تاجر بشه،
بله.
شاید میخواد حالا جدیدنم AI و
بله.
کارآفرینی. چجوری میشه که این فهم متقابل بین پدر و مادر و بچه ها به وجود بیاد، لایه کم به هم نزدیکتر شن که انقدر همه استرس نکشن؟
سوال خیلی خوبیه. ببینین، دقیقا مشکلاتی که حالا مادر پدرها با نوجوان دارن همینه. یعنی ما مادر پدرها حالا در سنین ما یا حتی بزرگتر یا حالا شاید یه ذره کوچیکتر، تمرکز روی احترامه بوده، تمرکز روی این بوده که مثلا شاید دخترها باید یه سری کارا رو بکنن، پسرها باید یه سری کارا رو کنن، در آینده اینکه یک شغل خیلی مناسب داشته باشیم خیلی مهم. یعنی اینا واقعا یه دغدغه‌ای بوده که شما باش بزرگ شدیم. بنابراین حالا اومدیم داریم همین رفتار رو با نوجوانی که مال زمان الان، زمانیه که همینطور که میگه ای آیه، نمیدونم اصلا شغلا داره تغییر میکنه، شاید اصلا واقعا دیگه مثل میگم، حالا من اطلاعی ندارم، مثلا شاید اگر که دکتر شه یا مهندس شه یا نمیدونم وکیل شه اونقدر شاید درآمد نشه بشه که مثلا بره فارسیش نمیدونم دیجیتال مارکتینگ مثلا کار کنه، شاید خیلی بیشتر از موفق تر هم باشه. اما چون ما آگاه نیستیم یا آشنا نیستیم با این شغلا، یه دفعه مثلا ممکنه گارد بگیم. از اون ور به قول شما مثلا شاید یه بچه واقعا بیزنس مدلش بیزنسی دوست داره بره تو بازار کار کنه، خب اگه واقعا این استعداد رو توش میبینیم و خوبه، چرا پرورشش نم، چرا مجبورش کنیم؟ باز بذاریم دوباره توی اون چارچوب و بگیم نخیر، درستش اینه که مثلا الان شما برید دکترش، با احترام به همه دکترها و همه مشاغل. این از کجا میاد؟ از اینجا که ما با هم صحبت نمیکنیم، از اینجا که هی همین حرفی که من میزنم درسته، در صورتی که اگه ما با کنجکاوی با فرزندمون صحبت کنیم که اصلا اوکی تو چی دوست داری، اینو دوست داری، چیشو دوست داری، چیش برات جذابه، به نظر چه جاهایی ممکنه که حالا مثلا این چیزی که میگی دوست دارم مثلا نقاط منفیش چیه، یا مثلا من رفتم الان خودم چون تو گفتی کنجکاو شدم مطالعه کنم مثلا ببین اینا مثبتاشه اینا منفیاشه، دیگه اصلا چه کاری میشه کرد؟ نه، یک دفعه میایم میگیم تو باید مثلا حتما بری دانشگاه، خب شاید نخواد بری دانشگاه، همین که میگی. یا مثلا چون تو دختری که نمیشه فوتبالیست شی، حالا خیلی بهتر شده اصلا، من نمیخوام بگم نشده، ولی کی گفته دیگه؟ الان که داریم میبینیم همه چیز، میگم یعنی مثلا تیم‌های فوتبال دخترها انقدر هم خوب داره مثلا جلو میره، چون شما فوتبالی، ما مثال فوتبال رو زدیم، ولی کلن دیگه اینجوری نیست که مثلا پسرها یه کاری کنن فقط باید یه سری کارا کنن، دخترها باید یه سری کارا کنن. و شما یه نکته خوبی هم گفتین، بحث اینه که اینا همه دقیقا مادر پدر از عشق و علاقه شونه، یعنی میخوان که بهترینی که فکر میکنن باعث پیشرفت بچه میشه رو دارن جلوش میذارن. اما یادمون میره که خب اصلا استعداداش تو چیه؟ علایقش چیه؟ اینا خیلی مهمه و اینا فقط با اون گفتگوه میاد، و این گفتگوه باید یه گفتگوه کاملا باز، یعنی حواسمون باشه که اگر مثلا حالا اون نوجوان ما مخصوصا که داره یه چیزی میگه که ما خیلی دوست نداریم، حواسمون باشه که بتونیم اون حس و حالی که درونمون داره ایجاد میشه رو مدیریت کنیم. یعنی یک دفعه مثلا نپریم بهش که این چه حرفیه، مثلا تو هیچ وقت فکر نمی کنی حرف نه، این دیگه خیلی کلیشه‌ایه ولی هست. این خیلی مهمه که احساسمون رو مدیریت کنیم، به حرفش گوش بدیم، خودمون رو بریم بگردیم، آگاه کنیم، پیدا کنیم چیزهایی که الان مثلا تینیجرها خیلی دوست دارن و علاقه دارن و حالا چی مود شده تو دنیاشون. چون خیلی وقتا هم باز ما نمیتونیم مثلا فضای مجازی رو نادیده بگیریم، رو خیلی از تصمیماتشون، رو خیلی از علایقشون اثر گذاشته. اما خب باز میگم اگر بیایم بگیم نه این درست نیست، مثلا تو همش اصلا سرت توی گوشیه اصلا، خب این باز دوباره تنش ایجاد میکنه. اما اگه بیایم ببینیم که خب اوکی مثلا اصلا حالا بچه داره گیم باز، اصلا چه گیمیه، این چیش جالبه، به منم یاد بده، همراهشون بشیم، کم میشه. اینا هیچ کدوم به اون معنی نیست که کامل همه چی هضم میشه و همه چی خیلی عالی میشه، ولی اینا کم میکنه تنشا رو، این درگیر. و بعد بچه احساس میکنه که آخیش مام بابا منو میشنون، گوش میدن، به من ارزش میدن، برای نظر من هم احترام قائلن. ببینید یه چیز دیگه ای که باز ما حالا به عنوان مادر پدر شاید باز یادمون میره یا به خاطر مشغله، اینه که بچه ها ما رو نگاه میکنن و از ما یاد میگیرن، چه بچه کوچیکش چه نوجوانش. پس اگر من میخوام یک چیزی رو به فرزندم یاد بدم، باید اول خودم هم سعی کنم، حالا باز میگم بیشتر مواقع انجامش بدم. مثلا اگر که من همش میرم خودم توی فضای مجازی، نمیتونم به بچه‌م بگم تو نرو دیگه. پس اگر که مثلا احساس میکنم داره زمانش رو هدر میده، همش توی گوشیه یا گیم بازی میکنه یا حالا هرچی، خب ببینم من خودم هم دارم این کارو میکنم، بعد بهش بگم. و بعد میگم یک جای همراهش، اصلا بیا یه گیمی رو پیدا کنیم با هم بازی کنیم. بعد یه چیز دیگه که مهمه اینه که یادمون باشه تینیجر ممکنه ما رو ریجکت کنه، یعنی بگه نه نمیخوام با تو بازی کنم. اوکی اشکال نداره، همین که تو بهش گفتی، همین که میره تو ذهنش که ای یه روزی مامانم یا بابام اومد گفت مثلا با هم بازی کنیم، بعدش ممکنه خودش بهتر بیاد طرفش. یعنی یه وقتایی از اون نگفتن تینیجرمون هم نترسیم، یا مثلا هی نگیم خب من میرم ولی اون میگه نه. نه، شما دارین یک چیزی رو براش باز میکنی. این خیلی مهمه. نمیدونم جواب سوالو دادم
کامل.
خب
من یک تکه کلام دارم، میگم رفتار دایناسوری. اینم خیلی هم میپرسن یعنی چی. الان میتونم مثالشو بزنم. مثلا بچه من میاد میگه که بابا من آخر هفته میخوام با دوستان برم ابوظبی کنسرت.
درست.
خب و بهش میگم نه. این رفتار دایناسوری. نه. یا اون بچه چون دوست داره بره هی اصرار میکنه، هی میاد ناز منو میکشه، هی میره از اون بر میاد با ایده های جدید و به میگه چرا، میگم چون من میگم. رفتار دایناسوری. یا یک کلام ختم کلام. چرا درست حرف من، چون باباتم من میگم. و اینا باعث میشه که هم فاصله بیشتر شه، هم بچه همون اطمینان نکنن، هم درونشون. من دیدم ها، یعنی به خصوص دختر بچه ها چون بیشتر حرف میزنن، درسته؟
بله خب بهترن توی
آره. به خصوص دختر بچه ها میاد میگه من بابام این کار کرد یا مادرم این کار کرد و اصلا ازش حس خوبی ندارم. آیا قبول دارید که الان پدر و مادرها آگاه تر شدن؟
بله، نه آگاه تر شدن طبیعتاً و میگم ولی این رفتار هست. چرا؟ حالا چرا؟ این چراش هم مهم. ببینیم باز این اونجاییه که شاید مرزبندیمون بتونه کمکم کنه. برای اینکه حالا اینجا من شاید یه ذره الان طرف مادر پدر رو بگیرم. منتها یه وقتایی باز اون نوجوان ما این رفتار هیجان، یعنی بدون هیچ برنامه ریزی یک دفعه میاد میگه که مثلا فردا من میخوام برم ابوظبی کنسرت. خب اون مادر پدر شاید یه فرزند دیگه ای دارن، شاید دارن اصلا از والدین خودشون نگهداری میکنن یا اصلا یه کار برنامه خودشون رو دارن. خب میگن نه. بعد یک دفعه داستان میشه دیگه، دعوا میشه، هیچ وقت به حرف من گوش نمیدین اینا. خیلی خوبه که به و خودمون هم باز این رو رعایت کنیم، یعنی یاد بگیریم که بهشون یاد بدیم که برنامه ریزی کنه و ما خودمون هم آدمهایی باشیم که برنامه ریزی میکنه، یعنی این رو هم ببینن در ما. اگه من خودم یک آدمی هم که اصلا نه برنامه دارم، زندگیم شلوغه، خب طبیعتاً اصلا فراموشش کنیم، فرزن یاد نمیگیره. ولی اگر که یاد بگیرم که خودم هم برنامه ریزی کنم، خب اونم یاد میگه از قبل مامان مثلا یا بابا کنسرت یه کسی توی ابوظبیه و ما میخوایم بریم، میشه نمیشه، و با هم حالا بتونیم یه برنامه ریزی کنیم. این خیلی مهمه که بهشون یاد بدیم. چون ببینید یه چیز، حالا این اصلا از نظر بیولوژی رو من بگم، یک وقتایی بچه های ما یعنی مادر پدر فکر کنم بچه ها اصلا فقط میخوان لج کنن با ما، یا فقط میخوان مثلا اعصاب ما رو بریزن به هم. این واقعیت یه وقتایی شاید اینجوری، ولی همیشه اینجوری نیست. دلیل اصلیش اینه که یک جای ما توی مغز داریم که تقریبا اینجا هست، پری فرانتال کورتکس، دیگه فارسیشو من نمیدونم واقعا، و این باعث این کاری که داره میکنه اینه که برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل رفتارهای هیجانی و اینها، این مسئولیت رو داره. منتها در تینیجرها این هنوز رشد کامل نداشته، رشد کامل هلوهوش 25 سالگی انجام، یعنی به تکمیل میرسه. خب بچه ما اینو نداره، ما داریم، بنابراین ما میتونیم منطقی باشیم، اون نمیتونه. اون وقت از اون ور اون بخش احساسی مغز کاملا رشد کرده مال تینیجر نوجوان، بنابراین احساسات بروز میده، چنانچه که میبینیم دیگه واقعا تو 30 ثانیه ممکنه خیلی خوشحال بشه، یک دفعه عصبانی میشه. چرا؟ چون همه چیش با اون بخش احساسی داره کنترل میشه، نه اون جایی که حالا من باید خودم کنترل کنم. خب پس ما باید کمکشون کنیم که یک سری از این چیزهایی که هنوز مغز کامل به اون رشد نرسیده و خود به خود انجام نمیشه، یاد بگیره که انجام بده، حداقل بهتر بشه توش. برای همین میگم مثلا یک چیزی مثل حالا این رفتار هیجانی که مثلا الان بریم دبی مال، مثلا بابا مثلا من 1000 تا کار دارم چه جوری بریم، اینا باید با برنامه ریزی باشه و ما باید بهش یاد بدیم. و چه جوری این باز قوت میگیره؟ زمانی که هر وقت برنامه ریختیم از قبل ما همراهش باشیم، یعنی مثلا اگه 2 روز قبل اومدی گفتی بریم مثلا چه میدونم جمعه بریم دبی مال، میبریمش. ولی اگر که اومدی و مثلا همین دقیقه 90 به قول ما رو گفتی بریم دبی، خب این نمیشه. و این بعد یاد میگیره که آها پس هر وقت که من از قبل گفتم شد. ولی وقتی که اینجوری میگم خب طبیعی هم هست که مامان کار داره بابا کار داره، نمیشه. اینها باز میگم از اونجایی میاد که ما به بچمون، به نوجوانمون میگیم که اینجوری ما میتونیم باهات همراه باشیم. اگر مثلا از قبل، حالا برای این مثال از قبل بگی بله اوکی، ولی اگه بیای روزش بگی نه خب ما نمیتونیم طبیعتا. این خیلی مهمه که یادمون باشه.
بسیار عالی. یعنی این بچه هایی که ما میبینیم 16-17 سالشونه، پسرهایی که سیبیل دارن، بازو دارن، قد بلند دارن، و یا دخترایی که عینه خانومن، اینا بچن همچنان ظاهرشونه.
بله. و ببینید نه حالا نمیخوام بگم بچن، دقیقا تو یک سن واقعا سختی هم. چون همین که میگیم یه جورایی بچن، یه جورایی هم دارن وارد بزرگسالی میشن. یک روانشناس معروفی داریم آقای اریکسون، ایشون کلن مراحل زندگی، یعنی اینجوری بگم رشدی که ما تو کل زندگیمون، یعنی از بچگی تا حالا پیری، رو توی 8 مرحله گفتن. و مرحله‌ای که مال تینیجر است که حالا ایشون از 12 تا 18 سالگی اگه اشتباه نکنم گرفتن، اینه که این و همیشه یه تضادی هم دارن توی اون، این اون مرحله پیدا کردن هویتشون در برابر سردرگمی نقشن. و اگر که حمایت بشن، اگر که بهشون فضا داده بشه، اگر بتونن خطا، آزمون و خطا انجام بدن و ما هم برخورد درستی داشته باشیم، خب هویت رو پیدا کنن. ولی اگر که محدودشون کنیم، هیچ تجربه رو نذاریم، حالا این تجربه‌ای که میگم باز در چارچوب اون فرهنگ و اون خانواده است منظور، هیچ تجربه رو نداشته باشن، هیچی رو امتحان نکنن، هیچ کاری نکنن، خب از کجا قراره دوچار اون سردرگمی بشن؟ و میگم خودشون همین الان تینیجر رو سردرگمن، چون دقیقا هم یه جورای بچه ایم هم بچه نیستیم. یه جاهای استقلال هم میخواستم برم تا کجا میتونم مام بابا رو تحت فشار بذارم، تا کجا میان کنار، یا اصلا خودم رو امتحان کنم، فکر میکنم از پس این کار برمیام، ولی آیا واقعا برمیام یا بر نمیام؟ خب باید فضا داده بشه.
درباره اون پری فرانتال کورتکس که شما گفتید خیلی جالبه، تو این دورهایی که ما میریم خیلی تاکید دارن که همین که شما گفتید که هیچ وقت مقایسه نکنید دختر و پسر رو، چون معمولا دخترها 2 سال جلوترن نسبت به پسرها و یکی از دلایلی که توی دانشگاه خانم‌ها بهترن نسبت به آقایون همینه، چون از لحاظ فکری تقریبا 2 سال جلوتر از بچه‌ها هستن. بعدم یه چیزی بهتون بگم، الان من حالا چون این برنامه مستقله میشه این حرف رو زد، واقعا کسی نیست اینجا کات کنه، من بعضی اوقات مثلا میرسم به یه خانومی یا حتی آقایی که مثلا تو سن خیلی کم ازدواج کرده، مثلا زیر 18 منظورمه، و اصلا هر باری که میبینم تو شوک میرم که این بنده خدا بچه بوده و این رو بچه دار شده، اگه خانوم بوده باید باردار میشده، یه بچه دیگر رو، افسردگی، حس این که اصلا من تو این زندگی دارم چی کار میکنم. و میگم آگاهی چقدر خوبه که الان دیگه از این کارا نمی کنند.
بله.
یعنی با یه آدمی که تو اون سن داره همچنان رشد میکنه، هم از لحاظ فکری هم از لحاظ فیزیکی، این کارا رو نکنن. اینو من خیلی منتظر بودم توی برنامه بگم، الان که شما گفتی گفتم اینو من بیام بگم، نکنی تو رو خدا.
ولی درسته، ولی ببین یه چیزی هم حالا من بگم دقیقاً، حالا اینجا خب یه برنامه‌ای که میشه خیلی کلی هم داریم صحبت می‌کنیم، اما توی اتاق حالا میگیم درمان مشاوره، نمیدونم حالا چی میگیم، توی وقتی که میان پیش ما برای حالا سلامت روانشون خیلی فردی‌تر برخورد میشه. یعنی ببینین یه حرفایی که شاید اینجا میزنم شاید یه داره کلیشه‌ای میشه، شاید یه وقتا استریوتایپینگ حتی بشه، ولی اونجا که میام واقعا با اون فرد ما آشنا میشیم و طبق آشنایی که ازش پیدا کردیم میریم جلو. حالا ممکنه واقعا یه آقای باشه که بسیار فهمیده و با اینکه مثلا شاید حتی 20 سالشه یا 22 سالشه ولی خیلی مچور شده،
بالغ
شده و خیلی خوبه و یعنی اوکیه، شاید مثلا یه خانومی دیگه ای بیاد به اون بالغی نباشه. برای همین میخوام یعنی اینم من اینجا بگم که توی وقتی که به ما مراجعه میکنن خب روش خیلی فرق داره دیگه، خیلی فردی میریم جلو. و حالا همین که شما میگین یه وقتایی هم هست ببینین واقعا فقط دیگه اینو میدون، یعنی این زندگیش بوده دیگه، 18 سالگی بقول شما ازدواج کرده رفته جلو، و خب حالا ما طبق اون آسیب هایی که شاید تو اون زمان یا به خاطر اون اتفاق افتاده میریم جلو. یه وقتایی هم واقعا شاید اوکی هم دیگه، حالا پیش ما هم نمیان، نمیدونم، نمیخوام چیز کنم، ولی میگم فردی خیلی مهمه، یعنی این هم حواسمون باشه، ولی امیدوارم واقعا کمتر از این اتفاق ها همه جا بیفته.
آره مثل همه چیز خانم دکتر، مثلا ما چند وقت پیش اینجا درباره مکمل های غذایی صحبت کردیم و من گفتم که یه پودر پروتئین که خیلی ساده است، پودر پروتئین از شیر میاد، بین 100 تا 200 کالری انرژی داره، بین 20 تا 25 گرم پروتئین بهتون میده، این برای که خوبه، برای که اصلا نیازی نیستش.
درست.
یعنی خیلی ساده است. حالا بحث روانشناسی و خانواده و گذشته و
و ببینیم و همون که میگیم مثلا فرهنگ خانواده، فرهنگ اصلا اون جایی که ازش اومدن، شهر که، یعنی اینا رو همه رو باید لحاظ کنیم و حواسمون باشه. ولی بله واقعیتش اینه که مثلا الان اگه ما بخوایم بگیم که حالا باز کلی داریم میگیم، یک تینیجر دیگه مثلا 17 سالگی ازدواج کنه، و میدونی جالبیش اینجاست بعضی وقتا من داشتم مراجعینی که مثلا فهم کنه دیگه مثلا من الان عاشق شدم باید ازدواج کنم، اما وقتی که باهاش صحبت میکنیم گفتگوه میکنیم اصلا هیچ ایده ای نداره دیگه. این باز اون بخش هیجانی است که داره عمل میکنه. و خب مادر پدرها میگم خیلی الان آگاه ترم، مثلا این نه تو رو خدا یه کاری کنین این فکر از سرش بیفته، البته که ما قرار نیست کاری که ما فقط گفتگو میکنیم و چیز، ولی بله این اتفاقه هست که مثلا یه وقتای خودشون اصلا فکر میکنن که میگم من داشتم مراجعه کننده که اینجوری فکر کرده که نه چی که خیلی هم خوبه عالیه و همه چی قراره.
خیلی هم عالی. یکی هم درباره مرزبندی صحبت کنیم، درباره این که اصلا پدر و مادرها حق چه کاری رو دارند، چون هم که شما گفتید اصلا آیا درسته که مثلا دختر من، من خود دختر من، هر قسمت دختر من، دختر من مثلا یه کاری کرده و من میخوام تنبیهش کنم و خدا رو شکر که اصلا بچه هم اینطوری نیستن، خدا رو شکر، و میخوام تنبیهش کنم یا میخوام بهش نشون بدم که اینجا قدرت اصلی منم و میگم تلفنتو بده من، آیا اصلا این کار درسته؟
ببینید اول از همه که اون وقتی بیافتیم توی اون درگیری قدرت، خب اصلا اتفاق خوبی باز نمیفته. درسته. یکی. دو، برمیگردیم به اونجایی که باید شفاف باشه. یعنی ما از قبل راجع به اینها صحبت کردیم، گفتیم که اگر مثلا حالا هر چیزی که هست که اون قانون شکسته شده، حالا دلیلش هم به هر حال باید بدونیم و اینها شکسته شده، از قبل ما تعیین کرده بودیم که اگه واقعا این مثلا قانون رو تو بشکنیم، حالا تلفن رو میگیریم یا مثلا دو روز با دوستات نمیتونی بری بیرون، حالا هر چیزی که هست. منتها این از قبل بوده، یعنی خودش هم در جریانه. اوکی. ولی از اینکه یه هویی اصلا ما بیایم همه چیز تغییر بدیم و باز ما هیجانی برخورد کنیم، خب این میشه چی؟ اون عکس العمل خیلی شاید
هیجانی،
حالا یا نمیخوام بگم خشن، مثلا خیلی اوور ریاکتینگ است دیگه. این چه چیزی رو میشه؟ مثلا دفعه دیگه اگه من اشتباه کنم، سعی میکنم پنهون کاری کنم، سعی میکنم دروغ بگم، سعی میکنم حالا یه جوری اینو چیز کنه. اما اگر که از قبل میدونه ای بابا حالا من این کار رو، حالا به هر دلیلی دیگه میش پیش میاد دیگه، به هر حال اتفاق میافته، این قانون رو شکوندم، خب دیگه حالا باید مثلا دو روز بدون تلفنم باشم یا یه روز، حالا هرچی که چیز بوده، خیلی منطقی تر. ولی مثلا اگه قرارمون میگم مثلا این بوده که تلفن رو میگیریم، یه دفعه نمی تلفن رو میگیریم، دیگه بیرون نمیری، دیگه اینجوری شد، این باز پس ما داریم اینجا اعتمادشو میشکنیم. چرا؟ چون ما یه چیزی گفتیم ولی داریم یه کار دیگه میکنیم.
میشه اینا رو از قبل با بچه تعریف کرد؟
اصلا خیلی وقتا مثلا یکی از چیزهایی که من مراجع کننده های نوجوانم میام و همیشه با مام باباها درگیرن سر چیه؟ سر اینکه چیز زمانی که باید برگردن خونه از بیرون، یعنی درگیری. و این اونجاییه که میشه با بچه اتفاقا با همدیگه با گفتگو به یه نتیجه برسیم که اون هم احساس کنه که اوکی من یه کنترلی دارم. چون باز ببینین لجبازیه، حالا ممکنه یه روزش لجبازی باشه، ولی وقتی که این چیزو داره، این باز اونجاییه که آخه من میتونم از پس خودم بر بیام، برای اینه که میخوام مثلا حالا چه میدونم تا 10 بیرون بمونم. خب حالا مثلا نه 10 اون، نه مثلا 8 شب ما، 9 بیاد و با هم به این میرسیم. و در این حال حتی میتونیم بهش اینم بگیم ببین اگر مثلا ما این قانون رو برای 6 ماه میذاریم، 3 ماه میذاریم، حالا هرچی بستگی باز به خلق اون بچه داره که چقدر مدت بدیم، اگر که دیدیم خیلی خوب بود یا قشنگ این قانون اجرا شد، این مرز یا هرچی که اسمشو میخواییم بذاریم اجرا شد، شاید حتی بتونیم مثلا یه ذره آزادی بیشتر بده. و این خیلی بهتره تا اینکه اون همون لجبازی من چون مامانتم یا من چون باباتم بهت گفتم باید این تایمه، این خرابش میکنه.
میگم حال نمیشه مثالای شخصی رو عمومی کرد، چون میدونید من شاید تا الان توی 23 سال گذشته شاید بالای 20,000 بازیکن یا 20,000 خانواده زیر دستم بودن، یعنی حداقل باشون و آدم یاد میگیره دیگه، یاد میگیری از چقدر اینا خوبن، چقدر اینا اشتباه دارند و از حالتهای بچه هم میشه فهمید که این خانواده چجوریه وضعیتشون. هم که شما گفتی این بچه اصلا استراب داره. ما مثلا بازیکن داریم، بازیکن که میگم مثلا بچه 9 ساله تو دروازه وایساده، دروازه‌بانه و میگه که من دیگه نمیتونم تو دروازه وایسم. میگم چرا؟ میگه بابام اجازه نمیده. بعد میگم خودت چی؟ میگه خودم خیلی دوست دارم. بعد اون وقت حالا چون الان دیگه تجربهش هست، مثلا 5 سال گذشته، یه جوری که بابا اثر این خالی نکنه باهاش صحبت باز میکنیم که اصلا چرا. بعد میفهمی که باباه تو ذهنش یه ایده های دیگه ای داره، در صورتی که این بچه است داره بازی میکنه. میدونید من خیلی راحتم با بچه‌هام.
درست.
یعنی مثلا همین بحث این که یکتا که خیلی کم بیرون بره، یکتا این خودمانش خونه است، این بیرون دوست داره. مثلا وقتی میخواست بره میگفت، خودش میگفت که یه برگردم. مثلا من ساعت رو نگاه میکردم، مثلا 6 بعد از ظهر بود، گفتم 6 داری میری تازه، یه مثلا 9 خونه باش. میگفت آخه 9 برم، گفتم خب 10 خوبه. میگفت 11، میگفتم باشه. و جالبیش این بود که تا الان جدی میگم شاید یه بار دیر اومده باشه. شاید یک بار، یعنی وقتی که حساس نمیکنیم شاید اون همون لجبازیه کمتر میشه. بعدم خب اینا بچن، اصلا مدیریت زمان، این که الان ساعت چنده، نشستم با دوستان دارم حرف میزنم، او دیر شده. خب نه، حساب کتاب این بوده که ساعت 8:40 تاکسی میگیرم، بعد 8:40 چک کردم اپلیکیشن اصلا تاکسی نیست. یعنی این چیزا رو باید در نظر بگیریم.
اینا رو باید در نظر
بگیریم. یه آزادی باید به این بچه‌ها بدیم. درست
میگم دیگه. یعنی واقعا مثلا حتی یه وقتایی خیلی خوبتره که مثلا بگیم که چیز کن بین دیگه 9 مثلا، حالا دیگه 9:30 خونه باش که حالا جا برای اون خطا هم بذاره. اما در این حال همین بحث مثلا کی بیای خونه، یا مثلا حتی وقتی که یه درگیری دیگه که مثلا مراجعین دارن، صبح بیدار نمیشه، دیر بیدار میشه، سرویس رو میس میکنه، یا حالا هر چیز دیگه. خب اینا اگر که ما درست باهاش برخورد کنیم، داریم چی کار میکنیم در اصل. حالا خیلی شاید این نیست که مثلا اوکی چه میدونم اتوبوس رو میس نکرد، جانم بود. نه، اصلا ما داریم زمان بندی بهش یاد میدیم، داره یاد میگیره که مثلا یه وقتایی حتی بوده که اوکی بذار اصلا نره دیگه. حالا البته مدرسه نرفتن معمولا باعث خوشحالی میشه، خیلی چیزی نیست، ولی مثلا یه چیزی رو که شاید دوست داشته و نتونستی مدیریت زمان کنی، خب از دسته. و ببین این با دنیای واقعی نزدیکشون میکنه، چون ما در دنیای واقعی بعدها که مثلا حالا میرین سر کار یا هر تا میرین دانشگاه، دیگه قرار نیست 24 ساعت مام بابا اونجا باشن و بگن دیر شد زود باش. پس یاد میگیری که با اون اتفاقی که اگر که بلد نشی زمان بندی کنی چه اتفاقی برمی افته، بس باید یاد بگیری کنار بیای. یعنی یه جاهایی باید سعی کنیم سعی که نه، یه جاهایی نه، همیشه تقریبا باید سعی کنیم که آمادهشون کنیم برای زمانی که دیگه حالا قرار نیست ما هی بهشون چیز یادآوری کنیم، یاد بدیم. ولی اولش چرا شاید مثلا حتی باید یادآوری کنیم، مثلا یه تکستی میزنیم که ببین قرار بود 9 حواست به زمان فقط باشه. خیلی برخورد دوستانه، یعنی اونجوری هم فکر نکنی که مثلا، ولی اگر بچه‌ای که واقعا یادش میره نمیتونه، خب یادآوری کنه. ولی اگه بچه‌ای هست که نه خیلی خوبه، خب خوبه دیگه، پس فقط میدونه که بعد چه تایمی برگرده. این خیلی مهمه. یه چیز دیگه می‌خواستم بگم ولی یادم رفت، حالا تو
یادتون میاد. و در واقع شاید اصلی ترین وظیفه پدر مادر، حالا جدا از این که بچه خوشحال باشه، لباس بپوشه، غذای خوب داشته باشه، محبت بشه، یعنی اصلی ترین هدف پدر مادر باید این بشه که بچه رو آماده کنه برای بزرگسالی.
دقیقاً.
یعنی اون زمان که حالا مثلا باز الینای بنده خدا الینا سال دیگه باید بره، یک سال دیگه بیشتر نداره، الان هم داره کاراشو میکنه که کجا بره. یه گفتگوی با هم داشتیم که گفتگوی یک ساله
بله
طول میکشه، بله. که کجا برم دانشگاه، من بهش گفتم ببین خودت میدونی هر جا بخوای بری من باید کاراشو انجام بدم، برای من واقعا فرقی نمیکنه. شخصه بخوام خودخواه باشم میگم همینجا بمون،
درست
که نزدیک خودم تو خونه نگران نیستم، ولی برای آیندهت بهتره که کشور دیگه، محیط دیگه. و داشتم فکر میکردم که چقدر این بچه، حالا بحث خود من نیست، مادرش هم از حق نگذریم خیلی نقش داشته، این بچه چقدر الان آماده است که بره. رفته بود با خواهرم اسپانیا همین 2 هفته پیش، باهاش حرف میزدم گفتم چطور بوده الینا؟ گفت مهران باورم نمیشد که دارم با یه دختر 17 ساله سفر میکنم. میگفت اینی خانم بزرگ، هماهنگ کرد، چک میکرد برنامه رو، میگفت اینجا بریم اونجا بریم، حساب کتاب میکرد، قر نمیزد و اصلا انگار تمام خستگی این 17 سال
از تنتون رفت.
به خدا، یعنی میدونی انگار خب پس این قرار بود آماده شه، سال دیگه این بچه با خیال راحت میره. و در واقع وظیفه پدر مادرم همینه دیگه. تا ابد که نمیشه هی.
و حد باید ببینیم مثلا من دارم، حالا خب بعضی وقتا بزرگ سالا رو میبینم داریم که همچنان مثلا ازدواج کردن، خودشون بچه دارن، مادر پدر دارن دخالت میکنن. خب این اصلا یه وابستگی ناسالم. حالا درسته باز یک جاهایی باید فرهنگ و اینا رو هم در نظر بگیم، ولی اینایی که دارم میگم واقعا تو فرهنگشون این نیست و این اتفاق داره میفته. تو تربیت مثلا نوه دارن دخالت. این میشه پس ما نذاشتیم بچه اون زمانی که حالا بچه کوچیک بوده یا نوجوان بوده پر و بال بگیره، یا اصلا خودمون یک سری چیزها داریم در خودمون، استرابه حالا هرچی که هست، که نمیتونیم مدیریت کنیم. ولی مثلا شما چرا خستگی در رفت؟ برای اینکه مسیر رو درست رفتم، پس دختری دارم که الان از پس خودش برمیاد. حالا یه جایی هم ممکنه همچنان برگرده مثلا بابا مامان هرچی، ولی در کل خیالم راحته، اوکی خواهد بود. و این واقعا همون چیزیه که مادر پدرها اگر بهش برسن، همون که میگه خستگیشون واقعا در میره و خیلی وقتا میرسن ها. ولی خب به هر حال میگم دوره سختیه، دوره‌ای که تنش ها هست، و میگم خود مادر پدر هم به هر حال فقط همه چی که اون بچه نیست که کارشونه، خانواده است، بچه های دیگه، هزار یک گرفتاری. بنابراین مدیریت احساسات خودشون خیلی مهم، چون یه وقتایی اصلا یه سری از دعواها از کجا میاد، از من اینو تو مراجعین میبینم، یک چیزی مامان یا بابا رو تریگر کرده و فکر میکنه که بچهش هم الان سر اون تریگر شده، اصلا بچه اصلا اوکی بوده با این موضوع، شما خودت ناراحت بودی یا نتونستی مدیریت کنی. خیلی اینو میبینیم. و بعد یه گرفتاری که حالا شاید بقیه دوستان هم بگن داریم اینه که بعضی وقتها با بعضی از کیس هایی که داریم اینه که بچه رو خیلی راحت میفرستن پیش روانشناس، خودشون نمیان. وقتی که اون همکاری نیست، هر چقدر ما روی اون نوجوان یا حالا بچه کار کنیم، اون جوابی که میخواییم رو نمیگیریم. چرا؟ چون یه سری چیز، یعنی یه ساعت، نه دو ساعت میاد پیش من، بقیهش با شماست و شما یاد نگرفتی اون چیزهایی رو که من دارم به این بچه میگم انجام بده، ولی مثلا شما همچنان یک دفعه خیلی هیجانی برخورد میکنی، خب اون بچه میگه به هرچی که این خانم گفت که اصلا نمیشه و اون بازخورد رو نمیگیره، پس نصف کار، یعنی میدونیم چیز میشه. در صورتی که اگه خودشونم، حالا ما نمیگیم حتما بیان ما، ولی حتی در حدی که اوکی مثلا ما باید چی کار کنیم. و اونهایی که واقعا واقعا خیلی هم دارم، مادر پدرهایی که دوست دارم بدونن بعدش مثلا ما چی کار کنیم، شما چه راهنمایی دارین و میگیم، خب چه بازخوردهای خوبی میده دارن، اینم خیلی مهمه. یعنی باید ما یادمون باشه که من مادر پدر هم باید رو خودم کار کنم، فقط این نیست، یعنی مشکل فقط بچه نیست. یا یه وقتایی اصلا ما خودمون انقدر مشکل داریم و نمیخوایم با اون مشکلمون مواجه شیم، بچه رو میکنیم بچه‌ای که مشکل و تمام تمرکز میره رو اون. اینا خب دیگه حالا بحثش هم خیلی
عذاب وجدان به بچه‌ها دادن.
آخ 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 آخ.
به شکلهای مختلف دیگه.
بله.
چون یه زم اینم خیلی ما داریم. حالا خیلی که اصلا من به خاطر شماها تو این زندگی موندم، من به خاطر شما درس نخوندم، پدر مادر
شما مهاجرت کردیم،
من به خاطر من خودم رو کشتم که به اینجا برسیم که شما درس بخونی نمیخونی. خب نکن.
دقیقا. و ببین یک بار بسیار بزرگی رو در این رو دوش این بچه میزن. حالا منفیش که یه برای قضیه است، اصلا چرا ما باید بچه رو تحت این فشار بذاریم؟ بله ما مهاجرت مثلا کردیم که این بچه مثلا موفق تر بشه، اما این تنها دلیلش نبوده. یا من تو این زندگی موندم به خاطر تو، نه این تنها دلیلش نیست، من اینو نمیپذیرم. و ببینی حالا مثلا اون مقوله ای که قرار جداشیم که یا حالا بشیم یا نشیم، اصلا یک مقوله پیچیده ای. یعنی یه زمانه بله ممکنه به هر حال جدا شدن یک سری آسیب به بچه میزنه، موندن و هی دعوا کردن جلوی بچه هم یا تینیجر، یا آسیب دیگه. حالا باید دید که تو شرایط، با من بحثم این نیست که مثلا اگه حتما باید جدا شین یا حتما باید بمون. واقعا باز اون برمیگرده به اون چیز فردی و داستانهای خودش، اما هیچ وقت نباید این رو رو دوش بچه بذاریم. اصلا اون بچه مگه از شما تقاضایی کرده بوده؟
اصلا چه تحملی داره اون بچه؟
اصلا مثل بچه ها مثلا هیچ ایده ای از مهاجرت ندارم. مثلا فهم کنه مثل مسافرتی که تابستون میره، حالا اگه رفته باشه مثلا اونه دیگه، نهایتا یک دفعه میاد با یک دنیای متفاوت داریم آشناش میکنیم و بعد انتظار داریم که همه چی هم اوکی باشه. ببینید انتظارهایی که ما داریم هم باید متناسب باشه. من نمیتونم بیام اینجا بچه مثلا یکی از مدرسه ایرانی بذاریم مدرسه خارجی، بچه ها از تمام دنیا اینجا و انتظارش میشه همون جوری عالی، برو دوستت هم پیدا کن، درست هم بخون، همه چی هم اوکی باشه، به خاطر تو اومدیم. اما این چه انتظاری؟ این بچه اصلا باید خودش اول بتونه وقف بده به اوضاع، بتونه اصلا درک کنه این کالچرا، این فرهنگ‌های مختلفی که دورشن. بعد اصلا چی دور ما تو خونه یه جوریم، بیرون مثلا تو مدرسه بچه‌ها یه جوریم، کدومشه؟ حالا فضای مجازی هم که به کنار، چطور ما بعد گفتگو هم نمی‌کنیم ما؟ یعنی اتوماتیکلی تو باید اینا رو دیگه اوکی باشی دیگه، چرا نیستی؟ حالا تازه اون بحث خود مخصوصا حالا اگه نوجوان باشن که بالا پایینای خودشون هم بذاریم کنار، این چه توقعی؟ ما باید اهدافی که میذاریم برای اون بچه، توقعی که از اون بچه داشته باشیم کاملا متناسب با بچه باشه. حالا میگم بچه، نوجوان، هرچی. این خیلی مهمه. و یکی دیگه ببینیم، برمیگردم به اون مرزبندیه، چرا مهمه که داشته باشیم؟ یعنی اگه یادتون باشه گفتم اون مادر پدر آسانگیر چرا بچه یه سری چیزا، چون ببینین به هر حال بچه که ندونه چی درسته چی غلطه چه انتظاری از من دارین چه اتفاقی میفته مضطرب میشه، همونجوری که محدودیت زیاد هم بذاریم مضطرب، اینم مضطرب میشه. مثل خود ما میمونه که مثلا اگه رانندگی کنیم این گوگل مپ نباشه ندونیم، خب یه ذره ممکنه چیز شیم. خب اون بچه‌م اگه مسیرش رو ما یه شکل و شمایلی بهش ندیم مضطرب میشه. اینا رو باید واقعا حواسمون باشه که ما تا یه حدی باید راهنماییش کنیم، کجا عقب وایسیم، چه انتظاری ازش داشته باشیم، کجاها داریم بی خودی فشار روش میذاریم. مثلا یه بچه چه میدونم دیگه حالا خیلی هم سن داشته باشه، دیگه نهایتا 18 سال، نوجوان 18 سال، چه توقعی ما ازش داریم؟ این مهمه، خیلی، یعنی خیلی مهمه و به نکته خوبی واقعا اشاره.
بعد به شکلهای مختلف هم هستی، حالا یه سری فکر میکنن که من نگفتم پس مشکلی نیست، حس رو بهش دادی مثلا این کار رو میکنیم دیگه، هممون دیگه، هممون بلدیم دیگه تو اون لحظه،
زبان بدن.
بعد اون محیطی که بچه توش راحت نباشه، اون خونه‌ای که امنیت نباشه، خب این بچه نمیخواد توش باشه.
دقیقاً. یا هی میره تو اتاقش، مثلا خیلی هم میگن هی میره تو اتاقش. خب شما در این مثلا توی حالا سالون چیکار میکنین که اون هی میره تو اتاقش؟ چه اتفاقی؟ حالا یه وقت هست اوکی میره مثلا گیم بازی میکنه چون مثلا چیز، ولی یه وقت هست مثلا مادر پدر میشینن همش دارن بهم میپرن، حالا پیش خودشونم این اصلا کاملا یه چیز عادیه، مثلا نمیبینه، ولی اون میبینه، دوست نده، کلافه میشه، یا مثلا هی نشسته مثلا مادر به بابای قور میزنه، بابای خب اون نمیخواد میره تو اتاق. ولی اگه از مادر پدر بگم هیچی، ما همش دور هم نشسته، اون هی میره تو اتاق. نه این نیست. حالا این زبان بدن اتفاقا یه چیز خوبی من یادم اومد که یه وقتای جالبه مادر پدر مراجعه کننده ها میان مثلا میگن ما هیچی نگفتیم، یا مثلا هیچ عکس العملی نشون ندادیم. تحقیقا نشون داده و این جالبه راجع به نوجوانا، وقتی که ما خیلی خونسام هستیم اونا برداشتشون منفیه، یعنی احساس میکنه شاید داریم قضاوتش میکنیم، شاید عصبانی مثلا اینجوری فقط داریم خیلی خونسر، یعنی اون منفی بر در صورتی که حالا شما شاید واقعا داریم مدیریت میکنیم و واقعا نه قضاوت هست نه چی عصبانیت هست نه هیچی، ولی اون اینجوری و برای همین مثلا یه دفعه میره درو میکوبه به هم. باید به اینم حواسمون باشه که یعنی یه وقتای اون خونسا بودن یا هیچی نشون ندادن برای اون همچنان خوشایند نیست. گفتگو، آرامش خیلی مهمه، شنیدن خیلی مهم. و بعد ببینین یک جوری دیگه ای که ما میتونیم جلوگیری کنیم از اون همدیگر رو نمیفهمیم اینه که مثلا گوش بدیم و بعد بگیم پسرم دخترم منظورت اینه، من اینو برداشت کردم، حالا یا درسته یا غلطه، اون میاد درست راستیش میکنه. ولی این خیلی مهمه و اونم این حس میگه که آخ چون مامان بابا دارن گوش میدن، پس من مهم، پس چیزی که دارم میگم مهمه.
و اصلا چه اشکالی داره بچه همش تو اتاقش باشه؟
اگه اتاقش واقعا جای سیفشه و جایی که اوکیه، آره نه دیگه. هیچ اشکالی نداره.
چون مثلا الان من یکتا رو داشتید میگفتی تو ذهنم اومد، یکتا همش تو اتاقشه، بعضی خود میاد پایین مثلا پیش من میشینه مثلا 5 دقیقه از توی یخچال چیزی برمیداره میره بالا، من خیلی اوکی هم باهاش، چرا میاد پیش من بشینه همش؟
دقیقاً. یه وقتا اصلا حالا با الان دارن با دوستاشون حرف میزنن، نمیدونم بازی میکنه که حالا من با این تیکش مشکل دارم، نوجوانمون خیلی اهل کتاب نیستن، البته پادکست اینا گوش میدن، اینا رو بهشون میدیم، ولی مثلا کتاب میخونه، فیلم میبینه، هر چی داره، یه کاری برای خود، اصلا شاید اینجوری داره آرامش میگیره، اشکالی نداره. منتها اگه دیگه واقعا مثلا فقط تو اتاقه، بیرون نمیره، غذا نمیخوره، همش ناراحت، خب اون وقت بله یه مشکلی هست که حالا باید حواسمون باشه. ولی اگه بچه‌ای که مثلا اگه بگیم بیا بریم بیرونم میاد مثلا شامو با هم میخوریم هر شب، نمیدونم اینا، حالا بیشتر دوست داره تو اتاقش باشه، خب باشه، خیلی نباید دیگه حالا چیز میگم، چون واقعا شاید داره آرامشش رو اصلا خسته است. مثلا خیلی وقتا بچه از مدرسه میاد چیکار میکنه، نوجوان حالا از مدرسه چه خبر بود چی بود چه، بابا بذار اصلا میاد نفس بگیره، بذار آروم شه، بذار بره مثلا اصلا میخواد بره بالا تو اتاقش، هر چی، اون تایمی نیست که ما، بعد اون اصلا احساس میکنه که من الان بازجویی میشم. اینم خیلی مهمه که زمانی که ما میخواییم گفتگو کنیم با بچه‌مون، حالا حتی سوالای معمولی، تایمی باشه که اون حوصله داره، خودمون هم وقت گوش دادن داریم، فقط وظیفه نیست که مثلا بگیم روز چطور بودون، از گوشم نمیدیم. حالا
نرگس جان تلفن منو میدی؟ خیلی نکته جالبی گفتید. ما یه گروه 3 نفره داریم با دخترام و الان چون بچه‌ها رفتن مسافرت، من هر روز بچه‌ها چطور بود و هیچ خبری نیست. حالا الینا بعضی وقت جواب میده، یک تا جواب نمیده، تا من فهمیدم که تیپ شخصیت این بچه میخونه، اصلا نیازی نمیبینه که براش معنا نداره، جدیدن فهمیدم اگه براش ویدیوی چیزی بفرستم، الان به شما میخوام نشون بدم و رو ویدیو میذار، روی فیلم میذاریم، قشنگ جواب میده و صحبت میکنه. ببینید این همش یک تاس عکسای گربه و نمیدونم ویدیوی گربه گذاشتم مثلا اینا خب بعد اینو فرستادم گفتگو میکنی. بعضی وقتا اون چون بچه ها نمیفهمیم وای این بچه اهمیت نمیده، مگه شما بابا ندارید منو فراموش کردید، از این حسه بعدی که میدیم و هممون، من خودم رو دارم میگم، آدم یاد میگیره. و بزرگترین چالش که ما داریم به عنوان پدر و مادر فکر کنم اینه که با احساسات خودمون کنار بیایم.
100%
همون که شما گفتیم، مثلا آقای یا خانمی بیرون از خونه کلی گرفتار ده، اصلا روز بعد داشتی سر کار، اصلا اخراج شدی، میای خونه عصبانی، آدمی میگه هرچی کنترل کنیم بهتره، درسته؟
کنترل کنیم. یا ببینید یه وقتایی اصلا جوری که ما داریم اون حس و مدیریت میکنیم، داریم یاد میدیم به نوجوانمون یا حالا بچه‌مون که چجوری اون حس و مدیریت کنه. مثلا من یه تلفن کاری میگیرم که حالا یه سری مشکلات اومده، داد بیداد کنم، نمیدونم حالا حرف بد بزنم، خب اون یاد میگه خب شاید این طبیعیه دیگه، مثلا همه خوناشون اینجوریه دیگه. ولی اگه مثلا من یاد بگیرم اوکی سخته، ناراحتت، بیام بگم آره مثلا چه من بچه ها این ناراحت شدم، من فعلا یه ذره میرم تو اتاق باید فکر کنم، خب یاد میگیری که اوکی حتما نباید با داد بیداد. حالا یه وقتم میگم باز آدم این پیش میاد، اصلا بحث ما این نیست که باید همیشه پرفکت باشیم، مثلا چه اتفاق نمیفته، ولی بیشتر مواقع اونجوری که ما مثلا ما خودمون یه مدلی هستیم که نشون بدیم چه جوری این چیزها، این تایم های سخت رو، این و اتفاقات سخت رو ما چه جوری مدیریت میکنیم، اون بچه یاد میگیره. مادر پدری که مثلا ببخشید من میگم بد دهنن همیشه، خب بچه‌م یاد میگه، ما توقع نمیتون توقع داشته یه بچه خیلی با ادب مثلا چیز تحویل جامعه بری، این براش عادی بوده دیگه. یا مادر پدری که همش داد میزنن دعوا میکنن، حالا میخوان جدا شن نمیخوان جدا هر چیزه، خب اون فکر میکنه رابطه، یعنی اون رابطه امن شده، یه رابطه‌ای که فقط دعواست، جور دیگه براش مثلا یکی که بیاد خیلی باهاش محترمانه برخورد، و داریم اینو میبینیم متاسفانه، محترمانه برخورد کنه دوستش شده پسش میزنیم، این برام ناشناخته است، نمیدونم چیکار کنم با این. اون برام مهم چیزیه که میشناسم میدونم. پس باید حواسمون باشه به همین که میگین رفتارهایی که ما داریم تو خونه نشون،
رفتار ناخودآگاه،
ناخودآگاه یا خودآگاه، میدونیم به هر حال اون مادر پدرم شاید یه الگویی داشتن، یا شاید توی اصلا ما نمیخوایم حالا آسیب هایی که دیدن یا نه برعکسش محیط خوبی که توش به ما اونا رو نادیده نمیگیم، اونم مهمه. ولی خب حالا الان که بحث اون نیست، بحث اینه که هر چی که شما بهتر خودت رو مدیریت کن، حالا چه خود آگاه چه ناخودآگاه، بهتر سعی کنی مدل خودت رو بهتر بشناسی، چه چیزهایی تو رو میریزه به هم، چه جوری خودت رو آروم میکنی، اصلا ارزشات چیه، باورات چیه. خیلی وقتا مادر پدر میان اینا رو بپرسی نمیدونن ها، ولی وقتی که اون مادر پدر به اون خود آگاهی خودشناختی خودش رسیده باشه، خیلی بهتر میتونه بچهش رو کمک کنه، خیلی الگوی بهتریه برای فرزنداش.
فقط میتونم تایید کنم. میدونید این شبکه‌های اجتماعی من هر قسمتی دربارش حرف میزنم، چون دقیقا میبینم مشکلی که هستش. ویدیو زیاد هست، اون قدیما که کمربند استفاده میکردیم اون موقع بهتر بود، و اصلا حتی تو ذهنم این بود که امروز دربارش صحبت بکنیم یا نه، چون اصلا دیگه نباید صحبت بشه، خشونت نه دیگه، چه خشونت کلامی که یه توضیح میدید درباره این خشونتی که به ظاهر بچه حرف گوش میده ولی در عمل اتفاق دیگه میفته.
خیلی خودش یه مبحث دیگه ایه. ببینین خشونت اصلا بیان اینجوری نگاه، خشونت خشونت میاره، ما با خشونت ممکنه همون آن از ما اصلا اولا چه اتفاقی میفته، ما حالا مادر پدری که ببینید یه وقتایی هست مثلا واقعا یه بار ما یه مادر یا یه پدری اتفاق افتاده، یه بار زده، نمیگم درسته اصلا، ولی دیگه هم واقعا اتفاق نه، اونو من صحبت نمیکنم، صحبت سر اونی که واقعا این اتفاق می، خب داریم چی میگیم، اصلا اون بچه از ما میترسه، ما مادر پدرش نیستیم، از اون یه کسی هست مثلا پلیسی منگار، و تو هیچ اجازه‌ای بر خطا کردن نداری، و یعنی با بدترین حالت میری جلو. خب اصلا چی بگم؟ میدونی؟ یعنی بله تو قدیم شاید واقعا این اصلا نرم بوده، یه چیز عادی بوده، همه هم میرفتن، میگم همه هم میرفتن، یعنی همه هم تجربهش میکردن یا هرچی. ولی الان اصلا بچه های ما هم رو توی فضای مجازی هن. یعنی میدونن که این اصلا درست نیست دیگه. حالا یه سری بچه های که آگاهن، مثلا دیدم که جلوی مادر پدر زنگ زدن پلیس بیاد، خب اصلا ما داریم چیکار میکنیم؟ اصلا اون رابطه نابود شده دیگه. و اینکه دیگه آب از سر من گذشته، نهایتا منو میزنه دیگه، حالا من برم هر کاری که میخوام. یا حتی در بدترین حالتش برای اینکه خودش رو آروم کنه از اون اتفاقاتی که، خب برمیگردیم به همون جایی که مثلا ممکنه بره طرف یک سری چیزای اعتیاد آور، مثلا از خونه فرار کنه،
به کسی دیگه پناه بیاره،
به کسی دیگه پناه بیاره. یعنی دیگه
چی عصبانی شدی شما؟
ریختم به
نه میفهمم تو. و این خشونت نوعای مختلف داره، صدا رو بلند کردن. من دیدم مثلا طرف میگه بچه‌مو نمیزنم، بعد مثلا بچه 3 4 ساله رو این دستش رو اینطوری میگیره فشار میده، یعنی اونم خشونتش فرق نمیکنه.
بله اونم هم خشونته. و بعد ببینیم باز از یه طرفی داریم برای اون بچه عادی سازی هم میکنیم دیگه. یعنی این که خب اوکیه، مثلا اگه بزنیم خیلی بده، نه ولی اینم اوکی نیست. داد زدنم اوکی نیست. داد زدن یه ذره پیچیده میشه، چون به هر حال میگم یه وقتای آدم انقدر از جاهای دیگه هم پره دیگه، مثلا یه چیز دیگه هم میشنه دیگه، خب داد زد درست نیست. ما داریم همش میگیم نه، منتها من باز اونجایی که جا برای خطای میذارم دیگه. ولی بله مثلا یه وقتای خب به دلیلی که مثلا بابا فقط داد میزن یا مامانه فقط عصبانی میشه هرچی بهش میگم، خب نمیاد دیگه با ما حرف بزنه. گفتم برمیگردیم به همون بخش پنهونکاری، دروغ، به قول شما پناه آوردن به یکی دیگه، حرفام میرم به یکی دیگه میزنم که اصلا شاید اون آدم هیچ صلاحیتی نداره، مثلا به دوست خودم دیگه، خب اونم مثلا یه تینیجر 13-14 مثلا چقدر تجربه داره که الان بیاد منو کمک کنه، ولی با اونا راحت تر میشه. اینا دقیقا رفتارهایی که بچه ها رو از ما دور میکنه. و خب تا جایی که اگر بهتون میگم حالا داد زدن چیزه، ولی همون حتی ببینیم برمیگردیم با اون حرفی که شما زدین، مثلا یعنی گفتیم اون فشاری که رو بچه‌ها میذارن با کلمه‌ای مثلا به خاطر تو این کارو کردم، اون هم خب بازی یه جورهایی داریم از وجدان میدیم دیگه، اونم از لحاظ احساسی داریم اذیتش میکنیم همه، و یه وقته واقعا حواسمون نیست.
بله همین گفتم ناخودآگاه،
داد زدن، این از وجدان دادنه، یا یه وقتایی هم بعد از یه مدت عادت میشه دیگه، آها ببین این گوش نمیده، ولی تا بگم مثلا آره تو اصلا به فکر من مادر این همه کار برای تو کم تو نمیکنی، خب گوش میده، اوکی بذار استفادهش کنی.
خیلی بعد ما یه حالت ترحم به خودمون داریم، میخوایم با مظلوم نمایی خودمون
بله
توجه بچه ها رو بگیریم، وا اینطوری شد، کارم اینطوری شد، نمیدونم مامانت این کارو کرد، بابات این کارو کرد، نوعای مختلفش هست. و باز خیلی بعد چون می‌خواستم اینو حتما بگم که ما حواسمون بچه‌ها نیست، یعنی مثلا یه زن و شوهری که توی اتاق دارن با هم دعوا میکنند، دعوا هم مثلا نداده بیداد، این یه کانتاکت خیلی بدی هست، روی روح روان اون بچه‌ها اثر میذاره. این بچه‌هایی که شما قطعا خیلی میتونید مثال بزنید، میان شبا خودشونو خیس میکنند، با کسی حرف نمیزنن و ناخونشون رو میخورن، هزار یک چیز دیگه هستش، ریشتش تو خانواده است.
بله.
و امیدوارم کسایی که این برنامه رو نگاه کردن متوجه شدن ما طرف کسی رو نمیگیریم. همه ما توی تیمیم.
همه توی، اصلا دقیقاً این خیلی نکته مهمه. تیممون با همه، من در برابر تو نیستم. همه داریم یه مسیر رو میریم. حالا همینی که میگین مادر پدر رو مظلوم نمایی، برعکسش هم داریم. یعنی اون میشه اون توجه خواستنه، منتها به صورت خیلی وقتا منفیش میشه. چرا؟ چون این بود اون نکته ای که میخواستم بگم. خیلی وقتا ما مثلا داشتم بارها مادر پدرم میان قور، هر جلسه ای که ما میباشه درس نمیخونه، یه کاری کنین درس بخونه، انگار من یه دونه چیز جادویی دارم الان بزنم این درس بخونه. حالا منم اگه راهکارها رو میدم خب نخواد بخونه، نمیخونه، چیز نیست، درس نمیخونه، درس نمیخونه. بعد چی میشه؟ امتحانات آخر سال رو مثلا دادن، خدا رو شکر اکثرا هم خوب دادن، یک بار مامانه نیومد بگه خوب، خدا رو شکر خوب شد، خود بچه به من میگه و خب ما خیلی تشویقش میکنیم، مامان باباه نمیگن. چه پس اون قره چی بود؟ حالا که به نتیجه خوب رسیدیم چرا اونو تشویق نمی‌کنیم؟ خب وقتی ما کارهای خوب بچه‌مون رو تشویق نکنیم، هر چقدر کوچیک اصلا مهم نیست، کارو خوب کرد، باید تشویقش. حالا خیلی وقتا میگه وظیفه‌شه، اوکی، ولی بذار باز بدونه که کارو خوبی که چطور کار بد می‌کنه. فوری اصلا هر چیزی که بده رو می‌بینیم میگیم، خوبا رو وظیفه‌ش بود. حالا مثلا خب دیگه باید درسشو خوب میشد.
چرا دریغ میکنیم این حس خوبو که اون بچه میتونه تو اون لحظه؟
ببینین یه وقتایی من میذارم پایین که خب اونقدر زمان نداریم، همه مشغله داریم، و بعد مثلا کار خوبه که خب آکه کار خوبه رو کرد، خیلی هم عالی، ولی مثلا بعدر که وای الان میره توی مسیر خیلی بدی، بذار که مثلا گوش زد کنم.
میشه خوب... من اینجا با شما مخالفت کنم؟ ببخشید.
100%
ببخشید میگم.
نه راحت باشید.
شما استاد مایی، اصلا شما روانشناس بالینی، من کی همین حرف رو بزنم؟ ولی چون میبینم همه وقت دارن. بستگی داره که بخواد اون وقت رو
چجوری،
یعنی میگم این عینکه که داریم و شما اون لحظه‌ای که یه دختر بچه یه پسر بچه اومده یه کار خیلی عادی کرده، بیای بهش بگی که وای دخترم پسرم چقدر اتاق تمیزه، اون حسی که اون بچه میگیره با هیچ چیزی قابل قیاس نیست. یعنی باید اولویت بشه. ممکنه که زندگی، الان دارم با تو بیشتر دوست میشم، ممکنه که بچه ها، ممکنه که بزرگ سالا درگیریم دیگه، مسئولیت داریم، ولی بچه ها در سر اولویت هم باید وقت داشته باشیم.
ببینید خب من حرفتون قبول دارم و اینکه وقت داریم و میتونیم کاملا درسته، اما همون که میگی اولویت انگار رفته به همون سمتی که مثلا اگه خطا کرد جلوشو بگیرم که مسیر رو اشتباه نره دیگه،
یعنی فقط اون مهمه.
آره دیگه، مثلا اون کار درسته که خب آفرین، مثلا نهایتا دیگه یه آفرین باری کرد. در صورتی که شما مثلا 6 هفته حالا دارم کم میشم میگم اومدی میگی این درس نمیخونه، خب حالا نمرش خوب شد، قشنگ الان 2-3 تا کیس من رو یادم، بعد اصلا نیومدم میگم نمره هاش همه خوب شد. واو خود بچه چون اونم من میپرسم مثلا یا آره خیلی خوب شد و واقعا خوشحالی رو میبینم، اما مثلا خب بعد معمولا سوال بعدی میگه خب چیکار کردین، مثلا شام رفتین بیرون یه کار؟ نه هیچ کاری نکرد. خب اصلا من چرا مثلا باید انقدر اصلا بچه خوب باشم؟ بعد چی میشه؟ حالا داشتم به این نکته میرسیدم که خیلی وقتا اون وقت اتفاقی هم که میفته اینه که ما میبینیم اینجوری با کار خوبام که توجهی نمیگیرم، پس حالا بذار آها، ولی وقتی مثلا این کار لجبازی هم میکنن بالاخره یه درسته توجه داد بیداده، حالا دعوا مثلا چیزه، توجه خیلی مثبتی نیست، ولی خب توجه گرفتم. بعد چی کار داریم میکنیم؟ داریم عادتش میدیم که همش باید یه کارهای نادرستی بکنه که ما بهش توجه کنیم، در صورتی که وقتی که به قول شما اتاقش تمیز میکنه، سر ساعت میاد که گفتیم، اصلا میاد حرفاشو به ما میزنه، اون وقتاست که باید ما اتفاقا به قول من وقتای طلاییمونه که تشویقش کنیم. همدلی بسیار مهمه، تصدیق کردن احساسه، احساساتش رو چیز نکنیم، با این که چیزی نیست، ما همه اینجوری بوده، ما هم تو سنت اینه، بابا خب این یه حسیه که داره و داره به تو میگه. خود این گفتن بسیار توانایی، خیلی از بچه های توانایی رو ندارن که بیان، نه که خود نکرده میگم مشکلن، کلن راحت نیستن بیان حسشون رو بگم. پس بچه ای تو که داره حسش رو میگه نزن تو ذوقش، هاش همدلی کن، بگو راست میگی چقدر سخته، آره وقت خودم رو جات میذارم، مثلا میفهمم که واقعا چه، اصلا درهای رو باز میکنه که نمیتونین تصور کنین. ولی خیلی وقتا مثلا که چیزی نیست بابا، بقیه بچه یا همون که میگیم مقایسه، بقیه بچه ها ببین چه مشکلاتی دارن یا تو چه زندگی، باز درسشون رو تو همه چی هم داری درس دادن، اصلا به ما چه بقیه بچه، بخواه بچه هزار تا کار دیگه هم ممکنه بکنن که اشتباه ما نمیبینیم نمیگه. این بچه با این شخصیت با این توانایی ها ببینیم داره چی کار میکنه. همین
یکی از چالش هایی که مربی های فوتبال توی رده پایه دارن، کسی که با بچه ها کار میکنن، اینه که پدر مادر خیلی دخالت میکنن. مثلا بچه‌ها میدونن فوتبال یه ورزشی که همه نظر دارن توش.
بله.
بعد اگر خدای نکرده پدر یا مادر مثلا 2 سال پاش به توپ خورده باشه، میاد میگه که من خودم فوتبالیست بود. یعنی این حسو میکنن که من یه نظری دارم. خیلی وقتا کسانی که خودشون فوتبالیست حرفه‌ای بودن، ما داریم تو باشگاهمون یه پرتغالیه با رونالدو تیم ملی پرتغال بازی کرده توی تیم جوانان پرتغال، این آدم کوچکترین حقی نداره که به این بچه فیدبک فوتبالی بده.
نه.
من اینو بهشون میگم، میگم شما خواهش میکنم، چون خیلی وقتا میگن نه من بعد بازی بهش میگم،
نه.
بعد من رک بهشون میگم، نه. واقعا رک میگم، شاید از معدود ترین کسایی باشم که مهم برام نیست که اون طرف از من زده بشه، حالا تا جایی که بشه با محبت و همدلی و
بله
بهشون میگم شما توی ماشین که نشستید بعد بازی دارید میرید، اگه بچه‌تون بدترین بازیکن اون بازی بود، بگردید یه چیزی پیدا کنید از تو آسمون که به اون بچه بگید این کارو چقدر خوب انجام دادید. یعنی باز ما فکر میکنیم چون پدر و مادر این بچه این، باید تو همه چیز بهشون نظر بدیم. چون وقت نداریم یه سوالی که شما من دارم، قبول دارید که خیلی وقتا پدر و مادر رو بچه‌شون نمیشناسن؟
بله.
یعنی یه بعدی هست، یه مثال براتون بزنم، یه دختر خیلی گل ما داشتیم، الان خانم 27-8 ساله باید بشه، تو سن 15 سالگی پیش من بود و دختر فوق‌العاده زیبا با نمک خانم، و یه روز من باباش به هم پیام داد گفت من میخوام شما رو ببینم، ایرانی هم بودم، دیدمش و گفتش که من چند شب ریختم به هم، چون دخترم یه دونه اون موقع فیسبوک بود، یه دونه صفحه فیسبوک دیگه داره و من عکسایی که اونجا گذاشته رو دیدم، اصلا ریختم به هم که اصلا آیا این دختر منه؟ و بعد من دیدم همین عکسا که تینیجرها میذارن پوز میکنند، و این میگفت اصلا من فکر نکنم این دختر من باشه. یکم در این باره توضیح میدید؟
حالا این چند جور میشه بهش نگاه کرد. اولا که خب ببینید، مادر پدر اون بچه رو شاید خیلی خوب نمیشناسه، اون بچه هم خود چون خیلی خوب نمیشناسه، یه وقتایی هرچی بزرگتر میشه ممکنه یه کارهایی کنه که برای ما ناشناخته است، اصلا همین باز باعث اون چیز ها میشه. این یه بخششه، یه بخش و بعد ببینید توی چی میگن سیچویشن های مختلف،
موقعیت
های مختلف واقعا ممکنه یه واکنش هایی بده که تا حالا ندیدیم دیگه، مثلا ایوا. این یک. دو، فضای مجازی و دنیای واقعی، خب بچه های ما خیلی وقتا یه هویت مثلا آنلاینی دارن که خیلی شاید اصلا با هویت حالا دنیای واقعیشون فرق داشته باشه، اینو باید یادمون باشه. یعنی مثلا دوست داره که شاید اونجا، اصلا من دارم یه کیسی که پسر یک، حالا اصلا پسر یا دخترشم کنم، خیلی دوست شاید در دنیای واقعی نداره، اما در دنیای چیز حالا مجازی چرا تو هم به نسبت اوکیه و اصلا اونجا خیلی راحت مثلا خودش رو نشون میده. حالا مامان باباش خیلی مشکل داره ما این قضیه، ولی خودش رو نشون میده، خودش رو ابراز حالا هر حسی که داره، معمولا هم منفی، البته حسای منفیش رو اونجا خیلی راحت ابراز میکنه و مامان باباش مثلا حالا همین نه آخه تو اینجوری نیستی، این تو نیستی، چرا اینجوری میکنی، چرا بابا این اونجا این اصلا دا و داره، حتی توی پیش من هم که میاد یک بخش چیزی داره که حالا یه سری فکرهای منفی یا اصلا حسای منفی یا هرچی، ما هم بابا نمیخوان اینو ببینن، یه وقتی هم اصلا نمیخوان ببینن و دعوا سر این که اصلا چرا میری اونجا، ما نمیدونیم کیا هستن، کی نیست، کی میبینه، اصلا اونا واقعی هن دروغ هن، چرا تو خودت رو در معرض مثلا چیز میذاری که بقیه قضاوتت کنن و و و. ولی خب این اونجا رو احساس کرده، حالا با همه امنیت نداشتن فضای مجازی که میتونه نداشته باشه، اونجا رو امتر از شماها حس کرده متاسفانه و داره اونجا ابراز حساش میکنه و یه فیدبکی میگیره، در صورتی تو خونه مثلا هی میشه نه تو نباید این حس داشته باشی. بنابراین یه وقتایی شاید نمیخوان ببیننم یه سری چیزها رو، یا میگم حالا اون مثالی که شما زدین دقیقا، شاید مثلا اونجا میخواد که همرنگ جماعت، یعنی حالا هم مثل بقیه یه دوستاش باشه، با اینکه شاید واقعا باطنن حالا اونجوری هم نیست، یا حتی یه وقتهایی اینجوری مثلا توی فضای من، حالا این باز میشه یه مبحثای دیگه، ولی مثلا که دوستام مثلا شاید مسخرهش میکنن، شاید اذیتش میکنن و بعد فکر میکنن اگر که مثلا من حالا توی مجازی اینجوری خودمو چیز بدم از یه سری چیزها جلوگیری میکنم. یعنی دلایل خیلی مختلفی بعضی وقت از یه وقتای مامان بابا نمیخوام ببینن، یه وقتای میگم بچه هی فشارهایی رو حس میکنه که میخواد اونجوری باشه، و یه وقتای آره واقعا توی موقعیت‌های مختلف چون واکنش ها متفاوته یه بودی از بچه رو میبینیم که تا حالا ندیده بودیم، من احساس میکنم آره خب شاید نمیشه، و یه وقتایی هم برمیگم با هم چیز اول چون بچه‌مون گوش نمیدیم میگم فکر میکنیم هنوز اون بچه 5 ساله هست، در صورتی که 15 سالشه 16 سالشه دیگه اون نیست. نمیدونم جواب
گرفتی. عالی. من خیلی از شما سپاسگزارم. خیلی عالی بود. میدونم قبل از اینکه ضبط کنیم استراب داشتید که انگلیسی فارسی بشه، ولی عالی صحبت کردید. اگر معلمتون بودم 1975 میدادم بهتون.
الحمدلله خیلی ممنون.
اون 25 هم یکی دو بار انگلیسی گفتید. خیلی خوبه. من تو عمرم بالای 14 توی مدرسه نمره نگرفتم. فقط ورزش بود. انضباطم بعضی اوقات مثلا 18 میدادن بهمون.
خیلی هم خوبه.
ولی خب انضباطم 20 بودن دیگه اون موقع.
آره. بله.
و شمایی که این گفتگو رو نگاه کردید بیش از یک ساعت، جدی میگم، خیلی متواضعانه میگم که به خودتون افتخار کنید، چون محتواییه که باعث آگاه شدنتون میشه، چه بچه باشید چه پدر و مادر. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون از شما، مرسی از دعوتتون، ان شاء الله که همیشه موفق باشید.
شما هم اینطور. مرسی.
ممنون. مرسی.